ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما سروران و عزیزان قرآنی. در برنامه امروز سوره علق را آغاز می‌کنیم. اجازه بدید قبل از ورود به بحث لغوی و پیرامون آیات، تلاوت چند آیه از آغاز سوره علق رو با هم گوش بکنیم.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
این سوره بنابر نظر بسیاری از مفسرین اولین سوره است که بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه نازل شد. آیات نخستین این سوره امر به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است در تلقی وحی و اینکه به خوبی وحی الهی رو از پروردگار تلقی بکنند و به مردم ابلاغ بفرمایند. آیات اون مکی هست و پیرامون مسائل گوناگونی که در ضمن توضیح هر آیهی به اون اشاره خواهیم کرد صحبت میکنه. آیه اول میفرماید اقرأ بسم ربک الذی خلق. لغت اقرأ در صدر آیه اول از ماده قرأ یقرأ و قرأن و قراءتن گرفته شده، به معنای مطالعه مکتوب و یا صحبت کردن مکتوبی هست. به جمع کردن اجزای یک شی و ضمیمه کردن اونها به هم قرأ و شی گفته شده، ولی در هر صورت برای روشن شدن یک حقیقت اجزای اون به هم مرتبط و متصل میشه برای اینکه یک معنای کاملی از ترکیب اون اجزا به دست بیاد. نتیجه این میگیریم که اصل معنای قرائه میشه دقت در یک مکتوب برای فهم و حفظ معانی اون. البته این مکتوب میتونه مادی باشه و میتونه معنوی باشه. بنابراین نتیجه میگیریم که در ماده قرائت جمع کردن و کنار هم قرار دادن اجزای پراکنده یک شی معنای اولیش نیست، بلکه باید جمع کردن منظم و معنادار اجزای یک حقیقت معنا بشه، مثل جمع کردن اجزای آیات الهی به صورت منظم و گرد آوردن اونها در یک کتاب تا بشه قرآن. قرآن هم در لغت به همین معنای جمع شده است، از ماده قرأ گرفته شده. بنابراین معلوم میشه که قرائت الکتاب یعنی جمع حروف و کلمات اونها به صورت منظم و معنادار در ذهن و یا در خارج، ولو که تلفظ به اونها انجام نگیره. البته اگر تلفظ بشه به قرائت تلاوت گفته میشه. از اینجا معلوم میشه در امر به قرائت که اقرا باشه، یعنی معناش این است که بفهم و بگیر اون چی که به تو وحی میشه از کلمات قرآن و یا کلمات دیگری که امر میشود به مخاطب. در اینجا مراد فهمیدن و تلقی آنچه است از قرآن که به رسول اکرم وحی میشه. مثلا در نظر بگیرید وقتی که یک پدری و یا یک ولیی به فرزندش نامه مینویسه، در صدر نامه خیلی طبیعی است که بنویسه ای فرزندم نامه رو بخوان، کنایه از این که این رو به درستی بفهم و تلقی کن تا بتونی به درستی به اون عمل بکنی و به دیگران هم برسانی. اقرا در صدر سوره علق که اولین سوره است که بر پیامبر اکرم نازل شد تقریبا چنین معنایی رو داره که این وحی را که به تو القا می شود به درستی ضبط کن و بگیر و بفهم تا به دیگران بدون کم و کاستی بتوانی منتقل بکنی. اقرا بسم ربک. درباره اسم قبلا صحبت کردیم در آغاز سوره حمد و در آغاز سوره ناس در بسم الله الرحمن الرحیم صحبت شد. به اختصار جهت اون دسته از عزیزانی که نشنیدن عرض میکنم. عرض شد که اسم از ماده سمح گرفته شده. سمح به معنی علامت. بنابراین اسم میشه اون علامتی که وضع شده است برای یک مسمای خاص. مثلا در نظر بگیرید هنگامی که در یک جاده علامتی قرار میدن که فرضاً 100 متر جلوتر یک پیچ خطرناکیه یا اینجا محل عبور اطفال یا از اینجا عبور نکنید ورود ممنوعه و از این قبیل، این میشود یک علامت برای اون پیام خاص و این علامت یک علامت قراردادی است. می شود علامت دیگری قرار داد و وضع کرد برای همون معنایی که قبلاً با علامت دیگری گفته می شد. بنابراین علی حال اسم به معنای لفظی است که بر مسمای خودش دلالت می کنه، مثل یک علامتی که بر مسمای خودش دلالت می کنه. و عرض کردم از ماده سمه هم گرفته شده. در فارسی اسم رو به همون نام ترجمه می کنن. ترجمه خوبی هم هست. پس اقرا بسم ربک، بخوان به نام و به لفظی که بر مسمای پروردگارت دلالت می کند. البته بعضی از لغویین اسم رو از سمو گرفتن، یعنی بلندی، مثل اینکه با اومدن اسم کسی مسمای اون شخص از بقیه معانی که در ذهن اون شخص هست برجسته تر میشه و بلندتر میشه. البته برخی دیگه از اهل لغت هم اصولاً اسم رو کلمه مستقل گرفتن، یعنی نه از سمه گرفتن و نه از سمو، بلکه گفتن مادهش همون اسمه و دلالت میکنه بر اون ذات یا وصفی که به مسمای خودش راهنمایی میکنه و اسم میشود معناش اون ذات یا وصفی رو ارائه میکنه، مثل اسم حسن و حسین و سایر اسمها که ما رو به معنای خودش دلالت میکنه. پس می فرماید اقرا بسم ربک الذی خلق. با در اول بسم حرف جر، متعلقش هم می تونه خود لفظ اقرا باشه که اون وقت به این ترتیب معنای آیه این طور میشه: اقرا بسم ربک، بخوان و قرائتت را با نام پروردگارت که تو را خلق کرد آغاز کن. البته می تونیم بای در اول بسم ربک رو مثل بای اول بسم الله الرحمن الرحیم بگیریم که معنا کردن متعلق با در اینجا یک کلمه محذوفی مثل ابتدا کن، افتتاح کن، استعانت بگیر و معانی دیگری که در آغاز سوره حمد عرض شد. اگر به این معنای دوم بگیریم، یعنی بای در اول بسم الله متعلق باشه به مفتتحن یا مبتدعن یا استعینو و از این قبیل، وقت معنای آیه اینطور میشه: اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان در حالی که ابتدا کننده هستی به نام پروردگارت، یا بخوان در حالی که یاری گیرنده هستی به نام پروردگارت. علی ای حال می توانی معنای اول رو بگیریم یا معنای دوم رو. لغت رب رو هم که قبلا عرض کردم به معنی مالک و به معنی پروردگار و به معنی مربی است، به اون تفصیلی که عرض شد. خلق هم از ماده خلق یخلق و خلقن به معنی آفریدن چیزی بدون مثال قبلی است، آفریدن بر اساس حکمت و اراده. البته به معنای اندازه‌گیری کردن چیزی هم آمده. پس نتیجه این که اقرأ بسم ربک الذی خلق معناش می شود بخوان و بگیر محتوای وحی را در حالی که آغاز کننده هستی و یا یاری گیرنده هستی و یا این قرائتت را با نام پروردگارت که تو را خلق کرد شروع می‌کنی.
اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
در آیه دوم می‌فرماید خلق الانسان من علق. خلقه که در آیه قبل عرض شد به معنی آفریدن چیزی بدون مثال قبلی است، آفریدن بر اساس حکمت و اراده یا اندازه‌گیری کردن چیزی. خلق الانسان، انسان از ماده انف یعنس الانس به معنای فرزندان آدم علیه السلامه. علت این که فرزندان آدم و بشر رو انسان گفتند هم قبلا عرض کردم، گفتم به معنای این است که چون انسان ها در ارتباط با یکدیگر با هم انس میگیرن و الفت و انس اونها موجب به وجود آمدن جامعه و زندگی اجتماعی است، افراد بشر رو انسان گفتند. انسان در لغت میشه افراد بشر و اسم جنس هم هست، یعنی وقتی گفته میشه باید انسان یعنی جنس بشر. از اینجا معلوم میشه که کلن این لغت جمعی هم هست، هیچ وقت انسان برای یک فرد انسان به طور خاص به کار نمیره الا اینکه قرینه ای باشه. ناس هم اسم جمع انسان میشود به معنای مردم. پس خلق الانسان من علق، خلق کرد جنس انسان را از علق. علق از ماده علق یعلق و علوقن گرفته شده. این لغت به معنی ملصق شدن و چسبیدن به چیزی هست، به معنای اتصال دائمی یک دانی به عالی. در نظر بگیرید مثلا وقتی که یک حیوانی به چیزی میچسبه، به خصوص در لغت عرب زالو که این صفت رو داره، یعنی به قسمت از بدن یک حیوان دیگر میچسبه و خون میمکه و تغذیهش از طریق مکیدن خون حیوانات دیگره، به این حیوان در لغت عرب گفته میشود علق. اصولا به کسی که تعلق و علاقه به چیزی پیدا میکنه به گونه ای که بدون او نمیتونه زندگی کنه به او علق میگن. و به همین دلیلم هست که علاقه در لغت عرب به حب و علاقمندی و اتصال به چیز دیگر گفته میشه. از اینجا معلوم میشه علق در این آیه هم معناش یعنی اون مایه بسته شده و منجمد بعد از مرحله انعقاد نطفه در سیر تحولی بدن و ماده انسان. و چون این مایه بسته شده به رنگ تیره هم هست، در فارسی ترجمه میکنن به خون بسته شده. اما در نظر داشته باشید اصل در لغت علق به معنی تعلق داشتن و استفاده کردن از یک موجود برتره. و چون علق در بدن مادر هم به صورت استفاده تعلقی و ارتباطی زندگی میکنه و زندگی مستقلی نداره، تا در مراحل بعد که به مرحله 4 ماهگی رسید به او روح مجرد و روح انسانی دمیده میشه، به این مرحله گفته شده از علق. پس آیه شریفه که میفرماید خلق الانسان من علق، میفرماید در سیر تحولی خلقت انسان مرحله‌ای رو انسان در رحم مادر طی میکنه که اون مرحله، مرحله علقیت و مرحله تعلق غیر استقلالی به بدن مادر. در فارسی هم طور که عرض کردم ترجمه میکنن به خون بسته شده و یا مایع بسته شده. با توجه به اینکه زمان چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، اجازه بدید که با هم به تلاوت و ترجمه 5 آیه اول این سوره گوش بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
اقرا بسم رب الذي خلق.
بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید.
خلق الانسان من علق،
همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد.
اقرأ وربك الاکرم،
بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است.
الذي علم بالقلم،
همان کسی که به وسیله قلم تعلیم داد.
علم الانسان ما لم يعلم،
و به انسان آن چرا نمی دانست آموخت.
به پایان برنامه امروز ما رسیدیم. تا برنامه بعد و فرصتی دیگر که در محضر قرآن با شما عزیزان باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.